دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز با برنامه دیگری از سلسله گفتگوهای علمی در خدمتتون هستیم و می‌خوایم در این برنامه بحث بکنیم که چگونه دستگاه‌های اجرایی و دولت میتونن از ظرفیت‌های نخبگان استفاده بکنن، از ظرفیت‌های سرآمدان استفاده بکنن و نحوه این بهره‌مندی چگونه میتونه باشه و چه نتایج مثبت و خوبی رو میتونه برای دستگاه‌های کشوری داشته باشه.
جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر تحصیلی چهارشنبه 27 مهر ماه 1401 هجری شمسی در حسینیه امام خمینی مهمان رهبر منظم انقلاب بودند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن تأکید بر حمایت از نخبگان به بعضی از انتظارات و توقعات از جامعه نخبگان اشاره کردند که در ادامه مرور می شود.
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی، یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. نخبه باید کنار مردم و خودش بمونه. نمیگم مهاجرت نکنه، درس نخونه، کنون کشور، کنون دانشگاه برتر یا کنون مرکز نره. نه، بره، اما برای مردمش بره، بره برای اینکه اینجا برگرده، برای کشورش کار کنه. توقع دیگری که از نخبگان هست این است که غفلت نکنه. اینجا دو تا غفلت وجود داره. یکی غفلت از توانایی های خود. اگر شما از توانایی های خودتون غفلت کنید، تلاش دیگه نخواهید کرد. بعضی از نخبگان ما به یه حدی که میرسن متوقف میشن. این ناشکریه، این غفلت. دنبال کنید، پیش برید، هر چی ممکنه تلاش رو ادامه بدید. هر چه شما از این توانایی نخبگی استفاده کنید، این چشمه بیشتر در درون شما خواهد جوشید. نخبه تر خواهید شد. هر چه بیشتر کار کنید، خسته نشید، متوقف نشید، اسیر سرگرمی های زیانبار نشید. سرگرمی های زیانباری هم وجود داره، حالا تو فضای مجازی غیر مجازی، اسیر این سرگرمی ها هم نشید. غفلت دیگر ظرفیت های کشوره. نخبه های کشور از ظرفیت های عظیم و وسیع کشور مطلع هستن؟ من فکر نمی کنم، یعنی می دونم که نه، اکثر مطلع نیست. این به نظر من یکی از کارهای معاونت علمی همینه. بچه ها رو آشنا کنید با اونی که در کشور وجود داره، اون ظرفیت هایی که هست و کارهای فراوانی که داره میشه. یک غفلت دیگه هم غفلت از دشمنه. از دشمن هم نباید نخبه‌های ما غافل بشن. دشمن به عنوان یک چهره علمی گاهی میاد جلو. بنده خبر دارم، اینی که میگم اطلاع، حدس و تحلیل نیست. خیلی از این مراکز علمی که دعوت میکنن استادا رو، گاهی اوقات دانشجوها رو، اعضایی که تو اون هیئت علمی خودشون رو نفوذ دادن، اعضای امنیتی CIA و موساد و اینا، به عنوان چهره علمی می نشینن و ارتباطات برقرار میکنن. حالا این ارتباطات بعدش به کجا برسه، این دیگه خدا میدونه. حداقلش این است که ذهن او رو خراب کنن. من اینا رو میگم برای اینکه شما که نخبه‌ای قدر خودتون رو بدونید، اونایی هم که بیرون نشستن قدر شما رو بدونن. حالا بنده که خیلی قدر شما رو میدونم. خدا کنه بتونیم کمکی کنیم بهتون.
در استودیو در خدمت جناب دکتر سید علیرضا شجاعی هستیم، سرپرست دانشگاه صنایع و معادن و معاون آموزشی سازمان مدیریت صنعتی کشور، و همچنین جناب مهندس ایزد امجدی، دستیار معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم، و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم و تلاش میکنیم با پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما گفتگوهای علمی مناسبتر و بهتری رو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، همچنین شماره 0212652585 در خدمت شماست. میتونید نظراتتون رو از طریق این شماره‌هایی که عرض کردم و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و سایر مبادی ارتباطی که برای ارتباط با برنامه‌های ما وجود داره نظراتتون رو اعلام بفرمایید. خب عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب مهندس ایزد امجدی، دستیار معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان. آقای مهندس، میخوام یه مقداری در مورد ضرورت و اهمیت استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگان برای شنوندگان عزیز مطالبی رو بفرمایید، بعد ان شاءالله وارد مبحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز عالی، آقای دکتر شجاعی و همه شنوندگان این برنامه. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه برای همه. خدمت شما عرض کنم که همونطور که مستحضرید، در واقع موضوع نخبگان همیشه یک موضوع مهم در واقع در کشور ما بوده. خب تا این سالهای گذشته حسب دستور مقام معظم رهبری یک سندی تدوین شد برای در واقع مدیریت جامع و یک پارچه نخبگان، و در واقع یک عناوینی تعریف شد، یک نظامی تعریف شد که در اون نظام اجزای در واقع نظام نخبگانی و بازیگران نظام نخبگانی توش موضوع نقش‌آفرینیشون مشخص باشه. این سند در واقع موضوع زمینه سازی برای اثرگذاری نخبگان رو اصلی ترین و مهمترین موضوع در کل نظام نخبگانی در واقع قلمداد میکنه، و زعمش این هستش که با توجه به اینکه این ماموریت اصلی ترین ماموریت هست، به کارگیری اجتماعات نخبگانی در کشور و تحول آفرینی اونها منوط به چند تا عامل هست.
بله.
اگر بخوام خیلی خلاصه این چند عامل رو، این چهار عامل رو خدمت شما عرض کنم، یکیش خب موضوع عواملیه که مرتبط با خود نخبگان هست، موضوع توانمندی‌هاشون، مهارت‌هاشون و در واقع انگیزه هاشون. دومین موضوع عواملیه که مرتبط با جامعه‌ای هست که مرتبط میشه با فرصت آفرینی برای این افراد. دست عاملای سوم نهادهای میانجی هستند که در واقع وظیفه اصلی ارتباط برقرار کردن بین این دو گروه رو دارن. و
میانجی یعنی مثلا وزارت بهداشت، وزارت علوم، نهادها.
ما به اسمشون رو میذاریم نهادها. بله همونطور که فرمودین بهشون میگیم نهادها. و چهارم هم عوامل کلان محیطی مثل فرهنگ شایسته سالاری و موضوع شفاف سازی نظام مدیریتی اقتصادی کشور و عواملی شبیه اینها. این حالا جان این حرف،
سند جامع نخبگان به اینها توجه شده، یعنی این قرار بنیاد ملی نخبگان این چند تا کار رو مدیریت بکنه.
تقریباً بله بله.
متشکرم. نظر جناب دکتر شجاعی هم داشته باشین تو این حوزه اهمیت و ضرورت این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان محترم این برنامه. عرضم حضور شما آقای دکتر، من حوزه نخبگانی رو احساس میکنم که در چند حوزه میتونه اثرگذار باشه و چند موضوع. من اینا رو هم میخوام یه ساختار بندی کنیم که بحثمون در واقع به یه نقطه خوبی ایشالله انتهای کار برسه، که یه بحثی رو داشته باشیم راجع به حوزه هایی که میتونه نخبگانی در تعامل با حوزه اجرا و دستگاه اجرایی کار بکنه. من چون یه قبلا در واقع در حوزه وزارت سمت هم بودم، هر دو طرف رو به نوعی باشون در ارتباط بودم. یه سری موضوعاتی هست که اون موضوعات مثلا فرض کنید نخبه‌ای وقتی توی دستگاهی میره، توی مجموعه میره، رو چه موضوعاتی میتونه متمرکز بشه. از اونور نخبه ما باید چه شایستگی داشته باشه یا چه کامپیتنسی باید داشته باشه که بتونه تو اون سطح اصلا ورود بکنه. یعنی ما الان خیلی از نخبگانمون شاید بشه تو بنگاه ازشون استفاده کرد، ولی تو بحث‌های حاکمیتی سیاست گذاری نشود استفاده کرد. پس چه شایستگی‌هایی میخواد که این آدم بتونه تو اون پوزیشن قرار بگیره، مثلا بشه تصمیم ساز، بشه مشاور. و از اون برم بحث آخر منم اینی هستش که خیلی خوب، چه چالش هایی تو این زمینه وجود داره؟
بله.
یعنی چرا این ارتباطی که آیین‌نامه داره، دستور عمل داره، قانون داره، همه هم علاقه مندن، چرا خیلی موقع این اتفاق نمیفته؟
اگر ما بتونیم در یک ساعت به این موضوع بپردازیم خیلی عالیه و یه سری چالش هایی که واقعا وجود داره رو بتونیم احصا بکنیم اینجا و حالا حداقل از موضوع رسانه اینها منعکس بشه، به نظرم خیلی ارزشمند. پس یکی چالش ها، دو شایستگی، سه
موضوعاتی
که
چه موضوعاتی میتونه در واقع حرکت بکنه، و چهارمیش هم حوزه هایی که اصلا ما انتظار داریم از نخبه.
یعنی بذاری که میشه
من اگر یه خورده بازش بکنم، این که مثلا فرض کنید نخبگان ما شاید کمتر وارده، حالا آقای امجدی احتمالا اصلاح میفرمد اگر نکته من اشکال داره، مثلا خیلی از نخبگان ما رفتن تو فضاهای دانشی بینشی.
بله.
و شاید اصلا ما باید تو همین فضا ازشون انتظار داشته باشیم. یعنی امروز هم بحثمون این بود که اینا رو تو تصمیم سازی ها، تو دستگاه اجرایی چه نقشی میتونن داشته باشن؟ آیا اینا باید برن تو عملیات، یا من از یه نخبه انتظار این رو دارم که یک بینشی رو در یه دستگاهی ایجاد بکنه. یک دانشی رو منتقل بکنه؟ چون اینا خیلی هاشون نخبه هایی هن که مدارک علمی بالا دارن، مقالات آنچنانی دارن، شاید دست به آچار نشدن، شاید کار عملیاتی نکردن. تو در واقع مورد دوم که میگم چه شایستگی داشته باشن، اونجا باید یه مهارت هایی رو داشته باشن. یعنی خود نخبه باید بره مهارت هایی رو داشته باشه که حالا هر موقع فرصت شد شما بفرمایید من اینا رو یه خود باستنش.
من صحبت جنابالی رو به این نکته ذهنم رفت و اون بحثیه که ادوارد دمینگ میگه دیگه، میگه که شما توی بهره و نتیجهی که میخواین از یه سازمان بگیرین، 94% فرایندها و ساختارهاست که باعث نتیجه مطلوب میشه، 6% حالا منابع انسانی اینهاست. نخبه به نظر میرسه تو این بخش ساختارها و فرایندها میتونه اثرگذار باشه، درسته؟ من اون نکته‌ای که جناب عالی اشاره کردین، من فکر کنم یعنی از نخبه بیام تو این فضا استفاده بکنیم. یعنی مثلا وقتی میشه که مشاور یک مثلا رئیس دستگاه، مشاور یک وزارتخونه، مشاور یک مجموعه سازمانی چیزی، میتونه با نگاهی که داره، با مطالعه‌ای که میکنه، با پژوهشی که انجام میده، با اون درک بالایی که نسبت به بعضی از موضوعات داره، میتونه راهکارهایی بهش بده یه فرایند رو اصلاح کنه. حالا در طول بحث من میگم مثلا ما در طول دوران خدمتمون بعضن دیدیم، بعضن با اصلاح یک فرایند 10 میلیارد تومان در یک دستگاه صرفه‌جویی شده. شما به جای چیدمان، مثلا توی نظریه‌های مدیریتی هم داریم دیگه، شما چیدمان یک سازمان رو جابجا میکنه، ساختار یک سازمان رو، یه معاونت رو پایین بالاش میکنه، کم و زیادش میکنه، نحوه ارتباطگیری شهرستان با ستاد رو یه تغییر جزئی درش میده، یه اتفاقات خیلی ساده‌ای میفته، یه پلتفرم تولید میکنه. این میتونه با یک ایده و ارائه این ایده به اون مدیر ارشد، به اون مدیر اصلی سازمان، یه اتفاقات بزرگی رو در سازمان رقم بزن.
خب نگاهی که آقای دکتر به نظر من تو این حوزه باید وجود داشته باشه، چون دستگاه‌های اجرایی ما در مجموعه اقتصادی که نیستن که بگیم حالا توش سود مثلا خیلی مطرحه. ما اگر این رو در واقع طراحی بکنیم که ما دنبال بهبود خدمتیم، سرویس بهتریم، یعنی اگر بتونیم مثلا مثلا مجوزها که داره مطرح میشه، مثلا میگن آقا ما بتونیم زمان صدور مجوز رو کوتاه بکنیم، این فرآیند شما رو میخوام داله بر این بگیرم، فرمای شما درسته،
فرآیند
ها اون نخبه میاد فرآیند رو به گونه ای اصلاح میکنه که چجوری ما تعداد امضاها رو کمتر بکنیم، چجوری صدور مدرک رو در واقع مجوز رو تسهیل بکنیم، چجوری زمان رو کوتاه‌تر بکنیم، چجوری چی کار بکنیم که اون آدم حضور پیدا نکنه ولی سرویسش رو بگیره. این الان مثل دولت الکترونیک مفهومش همینه دیگه،
یه بخشش بهبود خدمات، بهبود و تسریع در خدمات، یه بخش شیشم بالاخره من وزارتخونه میشناسم 10,000 میلیارد تومان بودجهشه، ولی این 10,000 میلیارد تومان نمود بیرونی درست حسابی نداره. این 10,000 میلیارد تومان میشه توی فرایندهایی، توی یک اصلاح رویه‌هایی به یه شکلی عمل کرد که نمودش بشه 3 برابر، بشه 4 برابر، و این از عهده نخبگان ما برمیاد. آقای مهندس امجدی در خدمتی. تو همین بحث یه مقدار اهمیت و ضرورت اگر مصادیقی هست،
بله،
مثال‌هایی تو ذهنتون هست که میتونه اثرگذار باشه، بتونیم بالاخره مخاطب رو یه مقداری، مخاطب رادیو گفتگو عمدتاً مسئولین نخبگانن، رادیوی اندیشه‌ایه دیگه، بالاخره گفتگو محور، مناظره محور هست و مخاطب خاص داره، تقریبا میشه گفت مخاطب علمی داره بیشتر. گفتگوهای علمی ما که دیگه کاملا دانشگاهی و علمی هستن، ما بتونیم بالاخره بر اساس این گفتگویی که داره انجام میشه، انعکاسی که این گفتگو در فضای رسانه ملی و فضای رسانه کشور داره، بتونیم 4 تا راهکار خوب بدیم. این مثال‌ها و مصادیقی که حالا جناب علی خودتون در بطن کار هستید، بنظرم خیلی موثره توی جا افتادن موضوع در کشور.
بله، همطور که میفرمایید کاملا درست هست. لذا من خودم هم سعی میکنم هی بیشتر از سمت حالا در واقع فلسفه یا حالا در واقع اون بحثای کلان بیارم یه خورده بحثا رو روی زمین و اجرایی تر عرض بکنم خدمت شما. فقط قبلش لازم میدونم یه نکته بگم. این چیزی که آقای دکتر فرمودن بسیار نکته درست و دقیقی بود، این که خب واقعا انتظار چی؟ انتظار از نخبگان دادن یک ویژن به یک مجموعه یا یک بینش به یک مجموعه عرض بخوام، یا میخواییم که برن تو فضای اجرا در واقع بتونن تغییراتی تو فضای اجرا، فضای اجرایی کشور بدن، کما اینکه خب دستگاه‌های اجرایی ما بیشتر الان وارد عملیاتن.
بله.
یک بخشای کوچکشون به عنوان مغز توشون فعالیت میکنه و بخشای بزرگشون عمدتاً درگیر عملیات.
کاش اون بخش کوچک مغز بود، بعضی جا اصلا کلن به اون قسمت پژوهش اینا کم توجه دستگاه.
بله بله، توی دستگاه اجرایی متاسفانه بعضی جا این دیده میشه. ولی خب یک نکته ای که حالا میخواستم اینجا عرض بکنم مهم میومد به نظرم، این تو کلام مقام معظم رهبری خیلی واضح این مأموریت مشخص شده و اونم مدیریت تحولات جامعه است. مدیریت تحولات جامعه من احساس میکنم یک لایه‌ای هست که تمام این چیزایی که فرمودید شما دو بزرگوار رو میپوشونه، یعنی هم موضوع بینش بخشی رو، هم موضوع خود تحولات رو و هم مدیریت اون تحولات رو. ما توی بنیاد هم واقعا هدف اصلیمون اینه که نخبگان رو سوق بدیم به سمت این که مدیریت تحولات کشور در دستشون باشه. خب شاید از من بپرسید خب چطور؟ این یک فرمایش کلان هست، چطور اینو خورد میکنیم به اقدام، چطور اینو عملیاتی میکنیم؟ من حالا چند نمونه مثال عرض میکنم خدمت شما. مثلا خب ما به تازگی یک بررسی انجام دادیم، دیدیم که خب این هماهنگی‌هایی که داریم میکنیم برای اینکه این در واقع سطوح مختلف حاکمیت تعامل داشته باشن ما نخبگان، این یک ضعفایی داره. در واقع عرضه و تقاضا همدیگر رو اونجوری که باید راضی نگه نمیداره. بررسی کردیم دیدیم که خب شاید مثلا عزیزی هست، رتبه برتر کنکوری هست، نفر اول المپیادی هست، یا حالا هر افتخار و در واقع اعتباری که در جامعه کسب کرده، این به صرف این نمیتونه بره در کنار یک وزیر، در کنار یک معاون وزیر آدم مفیدی باشه. تصمیم گرفتیم که خب برای نخبگان و سرآمدان، یعنی قشر روی و قشر بالایی جامعه نخبگانی، یک در واقع آموزش هایی و توانمندسازی هایی در راستای حکمرانی و چگونه حکمرانی کردن در واقع بهتر بگم داشته باشیم در نظر بگیریم. هماهنگی های شده، تفاهم نامه هایی با مدرسه حکمرانی، با مجموعه هایی که توی کشور در حوزه حکمرانی در واقع فعال هستن، خیلی جدی میخوایم روی این موضوع ورود بکنیم. کما اینکه خب ما پارسال یک مصوبه بسیار خوب از سازمان اداره استخدامی داشتیم، مبنی بر این که خب تقریبا میشه گفت که یک اجازه خیلی خوب به تمام سازمان ها داد برای استفاده از دستیاران خبره. در واقع ما خیلی جدی به این موضوع ورود کردیم، بازوهای استانی ما، یعنی بنیادهای نخبگان استانی که در تمام استان ها الان یک مرکز دارند، یک دفتر دارند، اینها خیلی جدی روی این موضوع ورود کردن و الان تقریبا میشه گفت که استانداری نیست که به هر ترتیب حداقل در جریان این موضوع و این اتفاق مستقیم نباشه.
یعنی الان این فرآیند اتفاق افتاده که مثلا استاندار ما یه دستیار نخبه کنار
بله،
ازش باشه؟
بله بله
منصوب
بله.
کردن
حالا این که شخص استاندار رو میفرمایید، من حالا همین حالا در ادامه عرض خواهم کرد که برنامه‌ای با همین ریسم در واقع داریم که حالا، ولی این که شخص استانداری باشه که حالا الان یکی از نخبگان مثلا از بنیاد ملی نخبگان معرفی شده باشه خاصه در کنارشون به عنوان دستگاه، این الان خاطره.
دستگاه های دیگه چی؟
بله داشتیم.
الان تو وزارتخونه ها، تو سازمان های بله، اصلی کشور
بله،
هست.
بله بله بله. ما الان
این
حدوداً
استخدامی داده سازمان
نه خیر، همون دیگه اصلا حسنش همینه که این فضایی رو اشغال نمی‌کنه از اون سازمان. اصلا اون جایش که خیلی مهم بود این
دریافتی داره.
دریافتی هم خود سازمان از یک طرف و یک طرف هم بنیاد تا یه حدی بله همکاری می‌کنه.
من یه سوالی آقای مهندس همجدی دارم. آقای دکتر شجاعی جناب عالی هم کمک بکنید با توجه به بالاخره تجربیات خوبی که در حوزه صنعت و معدن و تجارت و اینها دارید، این خیلی به نظرم سوال کلیدی هست. یه بخش توانمندسازی آقای مهندس امجدی، یه بخشش اینه که مدیران ارشد کشور چجوری میگن تا گریه نکنه مادر به شیر نمیده، تا تشنگی آور به دست. این تشنگی به نظر میرسه در فضای مدیران کشور نیست، یعنی مدیر حس نمیکنه که نیاز هست که از نخبگان مشورت بگیره، نیاز هست که کمک بکنن نخبگان بهش. برای این چه کار باید، یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ هم را تو فرهنگسازی مطرح فرمودین، جناب عالی هم یه اشاره کردید. این قسمتش من فکر میکنم تو فضای اداری کشور الان اینجا مشکل داریم که این تشنگیه در مدیران به نظر میرسه وجود نداره، یا اگر وجود داره بستری رو فراهم نکردیم که بنیاد ملی نخبگان منظورمه، بستری رو فراهم نکردیم که من مدیر اینجا نشستم حس میکنم که آقا این چند تا کار من میشه یه جور دیگه انجام داد، یه روش‌های دیگه انجام داد که بازدهی بیشتری داشته باشه، پلتفرمی باشه، یک سامانه‌ای باشه، یه فضایی باشه که بتونم سریع این درخواستمو بدم و از اون ور پاسخ بگیرم. اینها رو آقای دکتر شجاعی کمک بفرمایید.
متشکرم. ببینید من هر دو طرف رو بذارید نقد کنم.
بله.
چون با جامعه نخبگانی خب زیاد در تعامل بودم، بچه های نخبه ما این سری مهارت ها رو ندارن. شما اینا رو در فارغ التحصیل ها هم میتونید ببینید، یعنی این فقط هم مال کشور ما نیست، این آماری که دارم میگم بین المللیه. این که وقتی میان تو دنیا بررسی میکنن 70-80 هزار تا دانش آموخته دانشگاه ها رو بررسی میکنن، یعنی آقا ضعف های مهارتیشون چیه و در میارن که آقا مهارت حل مسئله ندارن، مهارت ارزم حضور شما ارتباطی ندارن، مهارت رهبری ندارن و و و حالا من حتی مهارت سخنرانی در جمع. یعنی شما این نخبه ما خیلی زبر به شدت درونگراست، نمیتونه یه موضوع رو به خوبی ارائه بکنه، این خودش مهارته. من نمیدونم الان ما تو بنیاد ملی نخبگان این همچین مهارتایی رو به آدما میدیم.
این بخشی که الان آقای امجدی فرمودن توانمندی نخبه به نظر میسه یه بخشش ایناست دیگه، درسته؟ آموزش اینجوریه،
یعنی اینا تازه ما همه این کاری که میکنیم تازه وارد به نظر من در سطح بنگاهی میشه. یعنی من وقتی میخوام یه آدمو ببرم حالا بگم خیلی خوب تو مشاور مثلا یه وزیر، مشاور معاون وزیر، مشاور یه استاندار بشین، حالا اصلا من الان خیلی از دوستا رو میبینم مثلا فرض کن رفته مدیریت استراتژیک خونده، ولی مدیریت استراتژیک بنگاهی خونده. خب این وقتی میره تو راهبردهای کلان، وقتی میره تو راهبردهای ملی،
بنگاهی فکر میکنه.
آره مدل ها عوض میشه. یا مثلا فرض کن کلان نگری رو ما تو خیلی از بچه‌ها نمیبینیم. این بعد همون چیزیه که تو حکمرانی خیلی ما باید بهش توجه کنیم که آقا اصلا نگاه کلان کردن، پارامترهای مختلفو به هم وصل کردن، این که ما تک بودی نگاه نکردن به یک موضوع.
دلیلش چیه فکر میکنی دکتر شجاعی؟
من
که نخبه ما به اینجا میرسه یه سطحی از نخبگی داره ولی این توانمندی ها و مهارت ها رو نداره.
بگم چه ادبیات خوبی نباشه. اتکت گذاری بد ماست.
بله.
یعنی ما میگیم اتکت گذاری میکنیم، میگیم که آقا یه اتکتی میزنیم به اسم نخبه. بعد اون از یه سری چیزا اونو محرومش می‌کنیم، ناخودآگاه محرومش می‌کنیم، یعنی به طرف احساس
استغنا بهش دست میده.
احسن، یعنی احساس نمی‌کنه که من حالا بعد برم این چیزا رو یاد بگم. ببینید آقای دکتر، به زمانی ما استاد شاگردی داشتیم.
خب من یه چیزی که تو ذهنم آقای دکتر، آقای مهندس امجدی شما چون درگیرین اونجا ما داری کمک بکنید. ما تو این سال‌ها خب ما یه سری نخبگان فرهنگی داریم، نخبگان سیاسی داریم، نخبگان اجتماعی داریم، نخبگان اقتصادی داریم، یه نخبگان فنی مهندسی داریم، درسته؟ من به ذهنم میرسه که تو این سالهای پس از انقلاب و تو این 20 سال اخیر که مقداری بیشتر کار شده تو از این نخبگان، فقط چسبیدیم به نخبگان فنی مهندسی، درسته؟
احسن.
کمتر به حوزه‌های دیگه پرداختیم و شاید این باعث شده که نخبه هامون اینجوری، آی دکتر شجاعی برداشتی که از نخبگان دارن، فقط نخبه هایی که آیتی بلده، شیمی بلده، ما عمران بلده، مهندسی بلده، اینها. اگر که ما همزمان بنیاد ملی نخبگان به حوزه‌های فرهنگی، به حوزه‌های اجتماعی، به حوزه‌های سیاسی، به حوزه‌های اقتصادی هم نخبه کارآفرینان برتری که تو این کشور هستن اینها را می‌آورد مشمول حوزه نخبگی می‌کرد، شاید این برداشتی که الان مدیران کشور از نخبگان دارن شاید اینجوری بوده. درسته؟
بله درسته. من تا حد زیادی این فرمایش شما رو قبول دارم. حقیقتش اینه که خب به صورت یعنی در واقع در ذهن عموم موضوع نخبه و نخبگی بیشتر برمیگرده به مسائل علمی. بنیاد نخبگان از بعد به تأسیسش، بهتر بگم از زمانی که این سند رو تدوین کرد، سعی کرد این فرهنگ رو یک جوری بشکنه و در واقع به عموم جامعه این موضوع رو در واقع تلقین بکنه که نخبگی و ساحت نخبگی فقط بحث علم نیست.
بله.
در ساحت‌های مختلف بنیاد جدید، من اسمشو میذارم بنیاد جدید، یعنی بنیاد. بله. با مدیریت جدید بسیار به این موضوع اهتمام داره و بله. این چیزی که سند به اسم خوب فراگیر به جای عالی محدود میشناسه و سعی داره که اون ساحت‌های نخبگی رو احصا بکنه و به همشون به یک میزان حداقل با یک ریتم مشخص بپردازه برسه یا در واقع زمینه برای اثرگذاریشون فراهم بکنه، این خیلی بیشتر شده در واقع عصر جدید بنیاد. این طبیعتاً این مسئله همونطور که میدونید طبیعتاً توی دراز مدت میتونه اثرات خودش روی آره جامعه بذاره، ولی خب این نگاه وقتی فراگیر شده به خصوص توی مدیریت کلان بنیاد امید بخش انشالله روزهای خیلی خوب در این
خدمت. ببخشید من تکمیل بله. بکنم. ببینید مثلا ما الان من نوعی در وزارت سمت دنبال نخبه‌ای میگردم که قدرت تحلیل داشته باشه.
بله.
دنبال نخبه‌ای میگردم که بتونه روندهای آینده رو پیش بینی کنه، بتونه تعریف درست مسئله بکنه. من اینایی که دارم میگم الان تو دنیا چالشه ها، نه فقط بگیم تو ایران الان چالشه. مثلا میگن آقا ما افرادی که تحلیلگر محیط باشن، تجزیه و تحلیل محیط بکنن، آدمای گرونی هن و آدمای کمی هن که واقعا قدرت رو داشته باشه بتونه پارامترهای اقتصادی، علمی، فناوری اینا رو همه رو بیاد در سیاسی اجتماعی اینا در کنار هم ببینه و بتونه این چیز رو تحلیل بکنه. ما الان خیلی از ضربه‌ای که الان تو کشور داریم می‌خوریم همینه،
عدم تحلیل
درست. احسن یا تکبودی میریم نگاه می‌کنیم. یعنی مثلا من میگم ما می‌خوایم تورم و تک رقمی بکنیم، دیدید که یه دولت بله. میگه من میخوام تورم رو تک رقمی میکنم، یه رکود یه جای دیگه
رکود عجیبی ایجاد
میکنه، یکی دیگه میاد میگه من اشتغال زایی میکنم،
تورم ایجاد میکنه،
بعد آره بیکاری، نه بیکاری بدهکار ایجاد، مثلا یه زود بازده هورا میندازه. یعنی آره. هر کدوم از اینا چون تک بودی بهش نگاه کرده
آره. ما اینجا جای خالی نخبگانه.
احسن، من میخوام بگم اینجا یه جایگاهاییه که نخبگان خیلی پررنگ میتونن اثرگذار باشن، ولی آقای دکتر نکتهش اینه که این باید در کنار یه نفر کوچ بشه، یه نفر باید منتور داشته باشه، مربی داشته، یعنی توی فرایند این به وجود میاد. یعنی منی که درگیره مثلا یه سال درگیره نمیدونم تغییر ساختار ادغام وزارت بازرگانی و سمت بودم بله. من که یه دوره‌ای درگیر هدفمند یارانه ها بودم، من که بله. یه بار درگیر نمیدونم بحث تجارت خارجی بودم، من وقتی درگیر این فرآیند نه میشم به من مهارت ها رو میده آقای دکتر آره. که چند مهارت حالا شما میخوای تحلیل بکنی، میگه خب حواسم به اینم باشه اینم باشه، یعنی تو مثل کتاب شناس که آد من کتاب آره. شنا رو بخونم که شناگر نمیشم، باید یه خورده درگیر شده باشم. و اینم جایگاهش آقای دکتر به نظر من اگه نخبگان میخوان رشد بکنن از جایگاهی که یه دفعه ما بکنیمش مشاور استاندار مشاور وزین اتفاق نمیفته. من اگر رفتم شدم در کنار یه مدیر کل نشستم که درگیر به قول آقای امجدی درگیر عملیات شدم، یه سری چیزها رو به چشم دیدم، اون منو رشد میده، میام کم کم ده. اگر چند تا بنگاه رو در کنارش رفتم، مثلا بعضیا خیلی علاقه من نیستن تو بنگاه باشن، در که وقتی شما تو دو تا سه تا بنگاه رفتیم ملموس سود و زیان و اتفاقات
بله.
و تصمیمات حتی دولت روی اون کسب و کار رو آدم لمس میکنه، تغییر نرخ ارز و تاثیرش توی کسب و کار رو لمس میکنه، وقتی میتونه اون وقت میتونه حالا مشورت بده که یه تصمیم چه اثراتی میتونه توی مثلا کسب و کارهای کشور داشته باشه. ببخشید من
خواهش میکنم بله. درز بکنم بله. چون خیلی نکته که آیا تو شجاعی فهمیدن درست بود، خواستم که یه تکمله ای، اولا که این شعر حضرت مولانا که میفرماید وای آن مرغی که نارویده پر بر پرد بر اوج افتد در خطر، این یه سیاست در بنیاد ملی نخبه
بله.
حتما ما این رو مسیر میبینیم و در این مسیر سعی میکنیم که افراد رو توانمند بکنیم و توانمند سازی بکنیم، یا در واقع حالا توصیه های هدایتی داشته باشیم و سنین پایین تا بالاتر. ولی نکته‌ای که حالا وجود داره در مورد این موضوع قبلیشون هسته منتورشیپ اینا، یه شاید بشه گفت یه خبر خوب برای خودم خوشحال کننده است، برای همین گفتنش برام لذت بخشه، که خب بنیاد بعد از یک دوره نسبتاً موفق در اجرای طرحی به موسوم به در واقع طرح شهید احمدی روشن، مزین به نام شهید احمدی روشن، و در واقع ایجاد یک سری هسته‌های دانشجویی حول اساتید دغدغه دار و